ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 21 آبان 1398 خورشیدی برابر با 12 نوامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. در این مجله مطالب و گزارش هایی رو برای شما تدارک دیدیم، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با جمشید زند و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. به دنبال کشته شدن یکی از رهبران جهاد اسلامی، چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. بامداد سه‌شنبه بهاء ابوالعطا از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حمله هوایی اسرائیل به خانه وی در نوار غزه کشته شد. اسرائیل ابوالعطا را مسئول ستا حمله علیه سربازان و غیر نظامیان آن کشور معرفی کرده است. گروه فلسطینی جهاد اسلامی که به حکومت جمهوری اسلامی نزدیک است، ساعتی پس از کشته شدن بهاء ابوالعطا تهدید کرد که انتقام خواهد گرفت. در حملات راکتی صبح سه‌شنبه به اسرائیل یک نفر مجروح شد. پس از بمباران خانه ابوالعطا و تهدید جهاد اسلامی، آژیر خطر در تل آویو و محدوده بیت المقدس به صدا درآمد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید علارغم توافق با آمریکا و روسیه، کردهای سوریه هنوز مناطق مرزی را ترک نکردند. به گفته آقای اردوغان، مسکو و واشنگتن نتوانستند در مدت تعیین شده شمال سوریه را از وجود به گفته او گروه‌های تروریستی پاکسازی کنند. ترکیه یگانهای مدافع خلق را که متشکل از کردهای سوریه است گروهی تروریستی می‌داند. ماه گذشته رهبران ترکیه، آمریکا و روسیه بر سر عقب نشینی کردها از مناطق مرزی و توقف عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه توافق کردند. رئیس جمهوری ترکیه امروز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ راهی واشنگتن می شود. قرار است رهبران دو کشور درباره روابط دو جانبه و عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در بغداد گزارش داده است که رهبران سیاسی عراق با پیشنهاد ایران برای سرکوب اعتراض‌ها و اصلاحات سیاسی در آن کشور موافقت کرده‌اند. به گزارش رویترز، در جلساتی که با شرکت قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس برگزار شده، رهبران احزاب سیاسی عراق با ادامه کار عادل عبدالمهدی در مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات در سال آینده موافقت کرده‌اند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی هم خبر داده که روز شنبه به نیروهای امنیتی عراق دستور داده شده تجمعات اعتراضی را به میدان تحریر بغداد محدود کنند. به گفته این مقام امنیتی، شدت بخشیدن به دستگیری معترضین نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش رویترز، رهبران سنی ها و شیعیان عراق و کردها با این طرح موافقت کرده اند. در جریان اعتراض‌های خیابانی عراق تا کنون دست کم 300 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شده‌اند. معترضین خواهان کناره‌گیری رهبران سیاسی عراق و مبارزه با فساد مالی گسترده در آن کشور هستند. معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه گفت آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام مسئول عواقب شکست احتمالی برجام خواهند بود. اسحاق آل حبیب در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران بیش از این نمیتواند و نمیخواهد به تنهایی بار برجام را بر دوش کشد. او همچنین تهدید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت.
اگر تدابیر سریع، کافی، جدی و عملی از سوی سایر شرکای برجام اتخاذ نشود، ایران ناچار خواهد شد طبق حقوقش در بندهای 26 و 36 برجام تعهدات خود را هر 60 روز کاهش دهد.
با این حال، آقای آل حبیب گفت که کلیه اقدامات انجام شده توسط ایران برگشت پذیرند. ایران از اردیبهشت ماه سال جاری روند کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرد. مقام های جمهوری اسلامی می گویند تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی این توافق، هر 60 روز بخشی از تعهداتشان را نادیده خواهند گرفت، اقدامی که طرف های اروپایی برجام آن را نقض این توافق اتمی می دانند.
سپاسگزارم جمشید زند و سپاس از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. اما چکیده مطالبی که برای شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تدارک دیدیم. ارتش اسرائیل اعلام کرده ساختمانی در باریکه غزه که بها ابوالعطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در آن بوده هدف حمله قرار گرفته است. واکنش شدید سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی، یا برجام را رعایت کنید یا اقدام میکنید. حسن روحانی میگوید اعتماد به دونالد ترامپ کار سختی بوده، اگر رئیس جمهور دیگری بود با او مذاکره میکردیم. و گزارش های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی از تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در تأسیسات فردو شدیداً ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستند مفاد برجام را رعایت کند یا علیه آن اقدام می‌کنند. همکارم شاهین بشیری که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. شاهین، جزئیات بیشتر چه هست؟ گویا کشورهای اروپایی به خصوص بعد از گزارش آژانس بین‌المللی واکنش نشون دادن و بسیار نگران هستند.
بله، در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه 20 آبان منتشر شد اومده که وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با شورای اروپایی از آخرین خبرها مبنی بر اینکه ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در فردو را از سر گرفته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز 11 نوامبر اون رو تایید کرده، شدیداً نگران هستند. این سه کشور و اتحادیه اروپا از ایران خواستن که همه اقداماتی که با برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام ناسازگار هست رو به وضعیت سابق بازگردونه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خودش در 20 آبان ماه تایید کرده که ایران در آخرین مورد از عدول خود از تعهدات اتمی غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش در حال افزایشه. بیانیه مشترک سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا میگه که ما آماده ایم همه مکانیزم ها در برنامه جامعه اقدام مشترک رو، از جمله مکانیزم حل مسائل مربوط به اجرای تعهدات ایران در برجام رو مد نظر قرار بدیم. این بیانیه همچنین اضافه میکنه که ما آماده ایم به تلاش های دیپلماتیک خودمون برای فراهم کردن شرایط و تسهیل زمینه کاهش تنش ها در منطقه خاورمیانه ادامه بدیم، ولی این تلاش به واسطه اقدامات اخیر ایران به نحو فزاینده‌ای دشوار شده.
این روند اختلاف نظر بین ایران و اروپا از کجا شروع شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت امسال و همزمان با سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با تهران اعلام کرد که به صورت مرحله‌ای و هر دو ماه یک بار سطح تعهداتش در برجام کاهش میده. از آن زمان تهران از تعهداتش در زمینه سطح غنی‌سازی، افزایش ذخایر اورانیوم، به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته و راه اندازی سایت فردو عدول کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که گفتیم روز دوشنبه تایید کرد که ایران فعالیت‌های غنی‌سازیش رو در فردو از سر گرفته و این سایت که در دل کوه و در نزدیکی شهر قم قرار داره الان بیش از 1000 سانتریفیوژ رو در خودش جای داده. اینها در واقع سرچشمه‌های اختلاف نظر بین ایران و کشورهای اروپایی هست.
ایران آیا تا کنون واکنشی نشان داده به این گزارش آژانس؟
بله، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته که گزارش تازه آژانس نشون میده این سازمان همچنان دسترسی کاملی در ایران داره، اما افزوده که این گزارش نباید با اغراض سیاسی بزرگ نمایی بشه. بعد خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد 21 آبان به نقل از کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی در وین نوشته که آژانس بین‌المللی به رغم کاهش تعهدات ایران تحت برجام همچنان قادر به راستی آزمایی هم در مورد اجرای تعهدات و هم در مورد توقف اجرای بخشی از تعهدات. آقای غریب‌آبادی هم با اشاره به مکان خاصی در ایران که ظاهراً همون محل پیدا شدن ذرات اورانیوم هست گفته تعامل بین آژانس و ایران در خصوص این موضوع در حال اجراست. بنابراین به گفته ایشون هر گونه تلاش برای پیش‌داوری و ارائه ارزیابی زود هنگام و خام صرفاً در جهت به گفته ایشون باز مصادره این موضوع در راستای مقاصد سیاسی خواهد.
سپاسگزارم. همکارم شاهین بشیری بود و توضیحاتش رو در ارتباط با بیانیه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی و همینطور گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ارتش اسرائیل اعلام کرده ساختمانی در باریکه غزه که بها ابوالعطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در آن بوده هدف حمله قرار گرفته است. مسئولان شاغل در بیمارستان در غزه گفتند که 2 نفر در این حمله کشته شدند. در همین حال رویترز هم به نقل از یک عضو جهاد اسلامی گزارش داده در حمله‌ای در دمشق خانه یکی از مقام‌های این گروه هدف قرار داده شده و یکی از پسران این فرد با نام اکرم عجوری که رهبر شاخه سیاسی این گروه نیز بوده کشته شده. گفته می‌شود بها ابوالعطا فرمانده جهاد اسلامی در شمال غزه بود که رسانه‌های اسرائیلی او را عامل شماری از حملات به اسرائیل معرفی کردند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ارتش اسرائیل نوشته که شبه نظامیان فلسطینی نیز حملات موشکی قابل توجهی به اسرائیل داشتند. جهاد اسلامی فلسطین در فهرست سازمان‌های تروریستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و شمار دیگری از کشورها قرار دارد و گفته می‌شود جمهوری اسلامی از حامیان آن است. همراه هستیم با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه. آقای جاودانفر، فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که اسرائیل به چنین حمله‌ای دست زده؟
سوال بسیار خوبی هستش. در اسرائیل 2 فرضیه وجود داره. یکی از اونها فرضیه ارتش اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو که گفتن که این آقا خیلی وقت بوده که دشمن قدیمی اسرائیل هستش و حملات اخیر موشکی از غزه رو به ایشون نسبت دادن و گفتن ایشون مسئولش بوده و دید این بر اساس این فرضیه این آقا معمولا خودش رو بین مردم قایم می‌کرده که حمله بهش نشه و دیشب اولین فرصتی به وجود اومده که ایشون فکر کنم فقط با 1 نفر دیگه تنها بوده یا تنها بوده معلوم نیستش هنوز و اون بعضی از اون فرصت استفاده می‌شده چون اگر به دنبال هست به ایشون در جاهای دیگه خوب بود اگه بیشتر صبر می‌کرد می‌شد مردم بیگناهی بیشتری کشته می‌شدن. یک فرضیه دیگه هم وجود داره که بعضی از اعضای گروه اپوزیسیون در اسرائیل دارن میگن که آقای نتانیاهو داره از این مسئله سعی می‌کنه که سوء استفاده سیاسی بکنه و وزن خودش رو در مذاکرات دولت ائتلافی با آقای گنس افزایش بده.
به همونطور که در واقع خبرگزاری فرانسه گزارش داده، به نقل از ارتش اسرائیل شبه نظامیان فلسطینی حملات موشکی رو به اسرائیل داشتند. چقدر فکر میکنی که اسرائیل آمادگی داره برای چنین شرایطی؟ چون پیشتر اعلام کرده بود که برای چند روز جنگ خودش رو آماده کرده، اما در شرایط کنونی و با توجه به اینکه وضعیت دولت هم بلا تکلیف هست، چطور میتونه اسرائیل از پس این شرایط بر بیاد؟
به نظر میاد که ارتش در حال آماده باش هستش. امروز بچه های من مدرسه نرفتن، تمام مدرسه بسته بود، پناهگاه ما تو خونمون پناهگاهمون رو باز کردیم و اکثریت از مرکز اسرائیل تا جنوب اسرائیل پناهگاه ها باز شده و بله آماده باش وجود داره و اسرائیل حاضر آماده هستش تا چند روز آینده که اگر این سناریوی واقعا تشدید روبروی با جهاد اسلامی رو ما شاهدش باشیم، به نظر میاد که اسرائیلی آمادگی رو داره و سیستم گنبد آهنی نزد موشک اسرائیل هم امروز چند موشک رو که از غزه پرتاب شده بود به اسرائیل اونها رو خونسا کرد.
آقای جاودانفر سپاسگزارم. مئیر جاودانفر بود، کارشناس اسرائیلی و پژوهشگر مسائل خاورمیانه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه وقتی نفت استخراج نمی شود پس از مدتی به خط کردن آن هزینه برمی دارد و پرداخت مالیات را واجب و وظیفه شرعی برای همگان دانست. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم گفته باید تلاش کرد تا با درآمدهای مالیاتی هزینه های جاری کشور تأمین شود. همکارم روزبه بلحری که سخنان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رو دنبال کرده اینجاست در استودیو همراه ما. روزبه، در روزها و هفته های اخیر صحبت های زیادی در مورد مالیات و فرار مالیاتی عنوان شده. حسن روحانی هم در سخنان امروزش اشاره زیادی داشت به این موضوع که من هم اشاره کردم. چه نکات دیگری در این مورد گفته آقای روحانی؟
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. حسن روحانی در صحبتاش در شهر کرمان اعلام کرد که بودجه سالیانه حدود 450 هزار میلیارد تومان هست یا ممکنه حتی بیشتر بشه و اضافه کرده به این پول نیاز داریم تا در خزانه برای مصارف دولت و ارائه خدمات در زمینهای مختلف هزینه بکنیم و گفته که به هر حال لازم داریم که محصولات مواد اولیه وارد بکنیم، قطعات و ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و دارو، و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد دلار برای واردات مواد مورد نیاز باید داشته باشیم که بتونیم وارد کنیم. و بعد اشاره میکنه، میگه که در برخی از کشورهای دنیا 100% درآمد کشورها از طریق مالیات تامین میشه و مردم باید همکاری بکنن و اگر همکاری نشه همه ضرر میکنن. و دفاع کرده از انتقادهایی که به دولتش به خاطر تاخیر در اجرای پروژه ها برنامه وارد شده، گفته بدون پول کاری نمیشه کرد. خب این رو اضافه بکنم که وزیر اقتصاد فرهاد دشپسند 15 مهرماه سال جاری اشاره کرده بود که میزان فرار مالیاتی در ایران بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان هست که رقم خب بسیار بالایی. تازه برخی از کارشناسان معتقدند که این رقم خیلی بیشتر هست. حسن روحانی در این حال گفته فرار از مالیات زرنگی نیست و بالاترین میزان مالیاتی که متصور هست بتونه دولت بگیره 150 هزار میلیارد تومان از 450 هزار میلیارد تومان هست و گفته این 300 هزار میلیارد تومان از کجا باید بیاره. اگر پول نفت داشتیم میتونستیم، اگر بفروشیم 600 هزار میلیارد تومان میتونستیم به راحتی به دست بیاریم. و این صحبتایی بود که حسن روحانی کرده. به هر حال به نظر میاد که ممکنه که حسن روحانی دولتش فکر بکنه که مثلا بحث دونرخی بودن ارز رو کنار بگذاره، چون اشاره کرد که دونرخی ارز باعث میشه که باعث فساد در گوش و کنار کشور میشه و همین بحث رو هم مطرح کرد راجع مالیات که اشاره کردم. اما راجع به طور مثال افزایش قیمت حامل های انرژی چیزی نگفت. در روزهای اخیر صحبت های زد و نقیزی مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح شده.
در مورد مسئله مالیات و فرار مالیاتی، اسحاق جهانگیری هم معاون اول رئیس جمهوری هم صحبت هایی رو مطرح کرد و انتقاد کرد. او چه توضیحاتی داد در این باره؟
اون هم گفته که در کشورهای پیشرفته فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب میشه، با متخلفان با جدیت برخورد میشه. در این حال خواستار شده که مجلس لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه درباره مالیات ارزش افزوده رو تصویب بکنه. گفته باید تلاش بکنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تامین بشه. این رو هم باز اشاره بکنم که امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی همین چند روز پیش گفته بود که اطلاعات بانکی موجود از جمع حدود 300 هزار تن که درآمدهای بالا در ایران داشتن نشون میده که نیمی از اونها مالیات نمیدن، نیمی دیگه دارن کمتر مالیات میدن. در کنارش هم اشاره بکنم که برخی از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم که اصولا مالیاتی نمیدن.
سپاسگزارم. روزبه بلحری همکارم بود. اینجا توضیحاتش رو شنیدیم در مورد مواردی که حسن روحانی در سفرش به کرمان مطرح کرده. اما همکار دیگرم رضا حقیقت نژاد اینجا همراه ماست. رضا، آقای روحانی که به کرمان سفر کرده در نشست شورای اداری این استان امروز سخنرانی کرد، مواردی رو مطرح کرد، بارها و بارها در صحبتهاش از برجام دفاع کرد، گفتش که از آغاز پیروزی انقلاب تا الان سخت‌ترین سالها همین در واقع سال بوده و همین روزها و ماهای اخیر بوده و اشاره میکنه به اینکه تاکنون برای فروش نفت و حرکت کشتی نفتکش اینقدر مشکل نداشتیم، اما وقتی کشور با مشکلات مواجه میشه چطور میشه کشور رو اداره کرد. این صحبت‌هایی که آقای روحانی مطرح می‌کنه آیا نمی‌تونه این شایعه رو ایجاد بکنه که به نوعی داره تایید می‌کنه که سیاست فشار حداکثری آمریکا جواب داره میده؟
اتفاق مخالفان آقای روحانی هم، مخالفان داخل کشور آقای روحانی هم این اعتقاد دارن که میگن این حرفا به نوعی پالس دادن به دشمن. سال 92 هم که آقای روحانی قبل از مذاکرات منجر به برجام در مورد مسائل مالی صحبت میکرد، اون موقع هم گفت خزانه کشور خالی است و خیلی تیترهای تندی علیه زدن و گفتن شما دارید پالس میدید به دشمن وقتی که میگی خزانه خالی است. خب دشمن میگه که در این شرایط حتما میاد مذاکره میکنه و مجبوره که توافق بکنه. اما اگر در اون زمان اون تعبیر شد برای این که آقای روحانی برای فراهم کردن شرایط مذاکره تعبیر خالی بودن خزانه رو به کار برد، الان میشه گفت برای حفظ برجام داره شرایط واقعی کشور رو، یه بخشی از اون شرایط واقعی کشور رو توضیح میده. شاید به این علت باشه که در روزهای اخیر زمزمه هایی بوده که ایران از برجام خارج بشه و همچنین فشارهای خیلی زیادی وجود داره که این لوایح مربوط به پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشه و اونجا معوق بمونه. آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا گفته بود که دولت داره تلاش میکنه که دیگران رو قانع بکنه که از برجام نباید خارج بشیم. خود آقای روحانی هم گفت که ما اگه از برجام خارج نشیم سال دیگه میتونیم سلاح خرید و فروش بکنیم. یه جوری داشت دیگران رو تشویق میکرد که از برجام خارج نشیم. امروز این شرایط تیره و تار رو در مورد اقتصاد ایران و نداشتن پول به نوعی توضیح داد که به مخالفان خودش یا به کسانی که میگن از برجام باید خارج بشیم به یک نوعی بگه که الان هم شرایط خیلی بده و اگه که بخوایم از برجام خارج بشیم و مثلا تحریم‌های سازمان ملل هم برگرده یا لوایح پولشویی رو تصویب نکنید و این اندک بانک‌های چینی هم با ما کار نکنن، شرایط خیلی از اون چیزی که فکر می‌کنید بدتر و تیره‌تر خواهد شد و به همین جهت نمیشه اصلا دیگه کشور رو اداره کرد.
رضا، آقای روحانی در جای دیگری از صحبت‌های امروزش اشاره کرد به این که، یعنی به سفرش به نیویورک اشاره کرد و گفتش که در اون سفر که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل آقای روحانی رفته بود با رئیس جمهوری آمریکا باید اطمینان می‌کردیم که این شرایط بسیار سختی هست. اگر رئیس جمهوری دیگری بود اینطور که آقای روحانی میگه ما مذاکره می‌کردیم، کار تا اول مهر ماه انجام می‌شد و تمام می‌شد. اما این صحبت‌ها به نظر میرسه که با گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مغایرت داره، برای اینکه آقای خامنه‌ای همیشه میگه که مذاکره با آمریکا سم مهلک، با آقای ترامپ مضاعف، ولی در هر حال همیشه یک ممانعتی وجود داره برای مذاکره با آمریکا.
ببین، این صحبت‌ها من فکر کنم بیشتر تبلیغات سیاسی علیه شخص آقای ترامپ، به خاطر اینکه الان علارغم همه این حرف و حدیث‌هایی که وجود داره، ایران از نظر موقعیت مذاکره متهمه که تن به مذاکره نمیده. یعنی ما در سازمان ملل هم که دیدیم که آقای مکرون، آقای جانسون اصرار می‌کردن که حتما با آقای ترامپ دیدار بکنه، یا حتی خانم مرکل هم گفتش که این توقع ایران برای برداشت شدن یک جای تحریم‌ها توقع واقع بینانه ای نیست و باید از این شرطش کوتاه بیاد که بتونه مذاکرات رو شروع بکنه، چون در موقعیت ضعیف‌تریه و اونجا متهمه که داره پرهیز میکنه و گریز داره از مذاکره، سعی میکنه که یک تصویر منفی و بدتری از رئیس جمهور آمریکا بسازه که مقصر اصلی این بنبست موجود و عدم پیشرفت رو رئیس جمهور آمریکا معرفی بکنه. در هر صورت من فکر کنم این بیشتر یک تبلیغات سیاسیه که بیشتر مخاطباش خارج از ایران بودن و داخل ایران نبودن.
بسیار سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد که همراه ما بودی. شما هم اگر در این باره یا درباره گزارش‌های دیگر رادیو فردا نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اونها رو با ما در میون بگذارید.
آقای روحانی، 53 میلیارد بشکه که هیچی، 1 میلیارد بشکه، 3 میلیارد بشکه ثانیه به ثانیه پیدا بشه تو اون مملکت که هست، شما کمتونه، کم دوزی داری میکنی، تو میای شعار میدی مرد حسابی، کسای دیگر رو محکوم میکنی. بذاریم زندگیمو بکنیم، دوزیاتونو بذاریم کنار دیگه.
آقای روحانی سرعت ترتمیل سیاست هسته‌ای تو بیشتر کن، قدماتو تندتر بردار ببینیم ترشی میشه، یا لاغل بگو چند تا گام دیگه مونده بابا، حوصله‌مون سر رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب بریم ببینیم که در فضای مجازی چه خبر هست، کاربرها به چه موضوعاتی بیشتر پرداختن. همکارم هومن عسکری هم اینجا با ما هست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. هومن چه خبره؟
مجدد سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع چند همسری مثل اینکه داغ‌تر از گذشته شده، به جای رسیده که حالا رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم در این باره واکنش نشون دادن. قبل از اینکه به توییت ها و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم، نقل قول حسن روحانی، جمله ای از حسن روحانی که امروز درباره چند همسری گفته، اشاره‌ای کرده غیر مستقیم به ماجرای چند همسری رو بشنویم.
من میخوام مثال بزنم، ممکنه مثال خیلی قشنگی نباشه. شما یه وقتی میخواید ازدواج کنید، خب اونجا جای رقابت، شما میرید این یکی خانواده اون یکی خانواده، این دختر خانم اون دختر خانم دیگه، این سوال میکنید، این رقابت بالا پایین. ولی بعد که انتخاب شد و ازدواج کردید دیگه تمام شد. دو مرتبه باز بخواید بری خواستگاری فردشم، باز دو مرتبه بری این خونه اون خونه، این تمام یه دفعه بود. این یک رقابتی هست، یک تلاشی هست، یک بار انجام میدادم، بعد در کنار اون خانواده یک عمر انشاءالله.
خب صحبت‌های حسن روحانی بود که امروز در گفتگو یا در صحبت با شماری از کارکنان دولت برای پرداختن به موضوع رقابت حرفه‌ای نقبی هم زد به اصطلاح به ماجرای چند همسری. در شبکه‌های اجتماعی نقل قول علی مطهری نماینده تهران که در یادداشتی گفته بود در مورد تعدد زوجات که بله این افرادی که قبول این حکم براشون سنگینه با مقیاس فردی میسنجن نه با مقیاس اجتماع، اینها بگوین قبولش برای من سخت است ولی حکم اسلام را زیر سوال نبرند یا توجیه نکنند که مثلا این حکم مربوط به جامعه آن روز است و دنیای مدرن نمیپذیرد. آیه مطهری گفته که اتفاقا بشر امروز بیشتر از بشر دیروز به این حکم یعنی چند همسری نیاز داره. اما در واکنش کاربری نوشته که به یک کاربری به نام آینا که گویا خانم هست نوشته که کاش مرسوم شه همه بگن چند زنی، وگرنه ما تا کی میتونیم چند تا همسر بگیریم. اون مطهری هم که به نوشته این کاربر زده سیم آخر، ما رو از بشر بودن هم کنار گذاشته. آخه میدونی سپیده اونجا آقای مطهری گفته که اتفاقا بشر امروز، نگفته که حالا بشر امروز به بیشتر به حکم چند همسری نیاز داره، یعنی منظورش
زن یا.
آره منظورش از بشر یعنی مشخصا مرد امروز. بعد بله این کاربر نوشته که خب دیگه مطهری هم که ما رو از بشر بودن کلن کنار گذاشته، گفته بشر به چند همسری نیاز داره، یعنی دیگه ما دیگه بشر هم نیستیم از نظرش. سعید کاکاون نوشته جناب آقای علی مطهری عزیز، جامعه‌ای که برای ما ساختید بیش از چند همسری به چند شغلی بودن افراد نیازمند است. یک شغل برای اجاره خانه، یک شغل برای خوراک و پوشاک و هزینه تحصیل فرزندان برای زنده ماندن. نگاهی به این هرم بیاندازید ثواب دارد. عکس اون مثلث یا هرم معروف ماسلو رو منتشر کرده که نیازهای بشر رو به ترتیب از پایین تا بالا لیست کرده، خوراک، پوشاک و تا نهایت. کاربر دیگری نوشته که یک نماینده، بشر امروز بیش از بشر دیروز به چند همسری نیاز دارد، اشارهش به علی مطهریه. بشر امروز دو نقطه، والا بیشتر به مسکن و غذا و امنیت شغلی نیاز دارم، یک بدون همسر. شما یک کاری بکنید که یک بار ازدواج کنیم فعلا، نقل قول از سه نفر. کاربر دیگری به نام ابوالحسن نوشته رهبری یه بار میگه بچه زیاد بیارید، امروز هم که گفته که یار یکی، این دوتا که با هم نمیسازند، اون زن بنده خدا چه گناهی کرده این وسط. این هم اشاره‌ای داره به نقل قولی از آیت الله علی خامنه‌ای که در یکی از کانال‌های منتسب به او، کانال ریحانه هست، در تلگرام بود یه زمانی، امروز در شبکه‌های داخلی و همچنین در وبسایت او وجود داره، بله، که اونجا نوشته که از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالبا به ضرر استحکام خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، الی آخر خدا یکی، محبت یکی و یار یکی. بله، این نظرات همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم هومن عسکری، ممنون از توضیحاتی که دادی و ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید. لطفاً با ما تماس بگیرید از طریق شناسه ات فردگرام در تلگرام، پیغاماتون رو به شکل صوتی برای ما بفرستید.